خب هموطنان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم از این لحظه شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی باشید.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مقیم در
گفتگوی اقتصادی
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. حسین دوخ هستم، حضور و همراهی شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم.
اقتصاد، اقتصاد کشور
باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. اگر این شد، امیدواریم که انشالله حل مشکل اقتصادی انشالله راه میفته. رونق تولید، رونق تولید. مشکل اساسی کشور همچنان مشکل اقتصادی است. بخشی از اینها مربوط است به مدیریت‌های نارسا در زمینه مسائل اقتصادی. در مسئله اقتصاد مسائلی که داریم زیاده. بحث کاهش ارزش پول ملی یک مسئله مهمه. بحث قدرت خرید مردم همینجور. بحث مشکل کارخانجات و کمکاری و احیانا تأثیر بعضی از کارخانجات از این قبیله مشکلات. اون چی که من مطالعه کردم و از نظر کارشناس ها استفاده کردم، کلید این همه عبارت است از توسعه تولید ملی. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. اگر این شد، امیدواریم که انشاءالله حل مشکل اقتصادی انشاءالله راه میفته. شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. رونق تولید.
خب این هفته تصمیم داریم در مورد شعار سال یعنی رونق تولید صحبت بکنیم، موانع، چالش‌ها و راهکارهای اون رو درباره‌اش حرف بزنیم. اما موضوع بحث امروزمون در این رابطه قیمت تمام شده تولید و الزامات اون برای تولید کننده است. کشور عزیزمون ایران از نظر وسعت، اقلیم، جمعیت، موقعیت جغرافیایی، منابع انرژی و مواد اولیه و خیلی دیگه از مؤلفه ها و متغیرهای مؤثر بر اقتصاد در جایگاهی ویژه و بلکه سرآمد قرار گرفته. موقعیتی که این امکان رو فراهم ساخته داره ایران بتونه در عرصه اقتصاد جهانی به یکی از نقش آفرینان مهم تبدیل بشه. اما متاسفانه شاهدیم که سهم ما در اقتصاد بین المللی سهم شایسته و در خور توجهی نیست و فاصله بسیار زیادی بین اون چه که هستیم با اون چه که میتوانیم باشیم و باید باشیم وجود داره. نتونستیم به نقطه مطلوبی دست پیدا کنیم. میهمانان بزرگوار اینجا در استودیو همراهمون هستن تا انشالله این بحث رو امروز بهش بپردازیم و مورد بررسی و واکاوی بیشتری قرار بدیم. شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید. 30,000-10,35 شماره سامانه پیمکی ماست و البته یه شماره تلفن هم داریم که اگر خواستید میتونید با همون تماس بگیرید: 27-86-10-35. این رو هم خدمت عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. چند لحظه دیگه گفتگومون رو شروع میکنیم، همراهمون باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
میشه تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصادی.
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب دوستان عزیز شنونده، همونطور که خدمتتون عرض کردم با موضوع کلان رونق تولید که شعار امسال هست، به بررسی قیمت تمام شده تولید و الزاماتش برای تولید کننده میپردازیم. میهمانانی که اینجا در استودیو همراهمون هستند و کمک میکنن به اینکه گفتگوی مرتبطی رو داشته باشیم، جناب آقای علی یزدانی از کارشناسان اقتصادی، آقای حسن حسین قلی نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، آقای سید مهدی میرصالحی مدیر کل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت معدن تجارت و آقای خسرو ابراهیمی نیا نایب رئیس اتاق اصناف هستند. خب آقای حسین قلی سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
خیلی ممنون از شما، منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای ابراهیمی نیا سلام بر شما، خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت شما هموطنان عزیز عرض سلام و عرض ادب دارم.
متشکرم آقای یزدانی، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت سرکار والی و همکاران ارجمند در رادیو گفتگو و همه شنوندگان ارجمند و عرض تبریک سال نو و تسلیت به خانواده هایی که در حادثه سیل بخشی از عزیزانشون رو از دست دادن.
سلامت باشین، خیلی ممنونم. و جناب آقای میرصالحی عزیز عرض سلام و ادب دارم خدمت.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب والی سرکار محسنی دخت، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، و تبریک میگم سال نو رو و همدردی میکنم با همه عزیزانی که در جریان سیل آسیب دیدن.
سلامت باشین، خیلی ممنونم از همه بزرگواران. آقای یزدانی میخوام بحث رو با شما شروع بکنم. شما تجربه کارهای اجرایی فراوان داشتید، هم به لحاظ دانش با توجه به اینکه سالها هم به عنوان معاون وزیر فعالیت کردید حوزه صنعت، برمون توضیح بدید که قیمت تمام شده کالا یعنی چی هستن؟ این روزها مردم خیلی میشنون، میگن که برای اینکه رونق بدیم به تولید و اینها باید قیمت تمام شده یکی از مؤلفه‌هاش اینه که کاهش بدیم و یک مؤلفه مهم هست. اصلا یعنی چی قیمت تمام شده و بعد مؤلفه‌هایی که مؤثر هست برای این قیمت تمام شده چیا هستن؟
اگه اجازه فرمایید، چون در واقع روزهای آغازین سال 98 هست، یک اشاره‌ای به فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری در مشهد داشته باشیم.
بله.
به مناسبت همین سال بحث رونق تولید و در بخشی از این فرمایشات راهکارها و راهبردهایی که در جهت تحقق این هدف مؤثر هست را ابتدا بهش ورود پیدا بکنیم اگه اجازه فرمایید. بعد وقت در همین ارتباط اون نکاتی که
فقط تیتروار باشه،
بله تیتروار هست، بله
اونا رو آخر بهش میپرسیم.
ایشون فرمودن که امسال سال فرصت هاست و کار مجاهدانه و عالمانه لازم هست. فرمودن که با تنبلی و کمانگیزگی مسائل اقتصادی حل نمیشه، باید ویژگی های کار جهادی، تلاش خستگی ناپذیر و مخلصانه با کار عالمانه و منطبق بر موازین علمی اینا با توأم بشه و با مدیریت های باسواد، کارآمد و جهادی در مسائل اقتصادی تصمیم گیری بشه که اگر چنین شود قطعا اقتصاد ایران شکوفا میشه. در ادامه بحث من به نکات دیگری هم اشاره میکنم که همین رونق تولید خودش میتونه باعث کاهش تورم بشه، میتونه تحول در اقتصاد بشه، در بخش‌های مختلف اقتصادی بشه، کاهش نرخ بیکاری بشه و نهایتاً افزایش ارزش پول ملی را به همراه داشته باشه. در ارتباط با مطلبی که اشاره فرمودید تو بحث قیمت تمام شده، یک سری هزینه‌های مستقیم هست، یک سری هزینه‌های سربار هست برای بخش تولید. هزینه های مستقیمش مشخص، خرید تأمین مواد اولیه هست، هزینه های پشتیبانی برای تولید هست، بحث دارایی ها، حالا چه سرمایه‌ای چه جاریش هست. یک بخش هم هزینه های سربار هست که اینها در چارچوب های علمی و اقتصادی پیش بینی نشده است. حالا شاید نمونه هایی را جناب حسین قلی بهش اشاره بفرمان که باش درگیر بودن مستقیم. هزینه هایی که در قیمت تمام شده بیش از هزینه های مستقیم میتواند هزینه های تولید را افزایش بده و عملا ما را از رقابت با رقبا خارج بکنه. به عنوان نمونه عرض بکنم، ما در بخش تولید، من شخصا خودم به دلیل تجاربی که حالا در حوزه صنایع کوچک اشتغال از در تعداد قابل توجهی از صنایع کشور در حوزه صنایع کوچک بودن و یا در معادن که الان هم در بخش خصوصی در همین حوزه فعالیت دارن که بیش از 10,000 معدنی که حدود 6,000ش بالاخره الان پروانه دارن، حالا یا با ظرفیت کامل یا با زیر ظرفیت دارن کار میکنند. اینها عمده این واحدها در من شهید در هر مقطعی به همه جا توصیه کردم که برای این بنگاه‌های کوچک که اشتغال بالایی را در کشور میتونن داشته باشن، تسهیلات بانکی که یکی از راهکارها که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم در یک جا، حالا در ادامه صحبت ها به نوبت خودم اشاره میکنم، این نرخ تسهیلات قطعا کمک نمیکنه به تولید ما در جهت رقابت پذیر شدن اونها. یعنی شما بیش از 20% ما چگونه میتونیم با این هم در بنگاه‌های کوچک بیایم رقابت بکنیم، هم با بنگاه‌های بزرگ هم با بنگاه‌های مشابه اون در کشورهای دیگه که با نرخ 2%, 3%, 4% به اینها ارائه تسهیلات میکنن، اون هم بلند مدت. یکی از هزینه‌های سربار ما عملاً همین نرخ تسهیلات بانکی است که این خودش هزینه‌های مالی ما در بخش تولید بسیار بالاست. در بخش معافیت‌ها درسته که ما بعضن معافیت‌های 5 ساله، 10 ساله، 8 ساله، 13 ساله وضع می‌کنیم، چون برادران در حوزه اصناف هم در جلسه شرف حضور دارن، جای ابراهیمی‌ها تشریف دارن، عرض می‌کنم خصوصا در مناطق محروم هم عموماً شما در بودجه امسال بنا به اون چیزی که رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس در همون مصاحبه تلویزیونی فرمودن، با 400,000 میلیارد تومان بودجه کل کشور 15%ش در حوزه عمران هست، مابقیش جاری و حقوق و مزایا هست. در چنین شرایطی عموماً وقتی ما بودجه رو از وابستگی به نفت خارجش میکنیم، میبریم روی گزینه های دیگر از جمله مالیات، شرط وصول مالیات هم وجود رونق در کسب و کار هست.
بله.
اگر رونق نباشه ما چطوری اون مالیات رو وصول کنیم؟ چون امکان اون نیست که اون اتفاق بیفته، عموما ممیزین مالیاتی دفاتر مالیاتی را رد میکنن و عملا بسیاری از تولید کنندگان از اون معافیت ها محروم میشن. پس در به صورت مختصر عرض بکنم که غیر از این مواردی که به صورت مستقیم در حوزه بانکی و مالیاتی و بعضاً تأمین اجتماعی که اون هم باز مواردی مشابه داره، اینها هزینه های سرباریست، اونها هزینه های مالی تولید کننده. حالا در حوادثی مثل سیل، مثل جنگ، اینها داوطلبانه است، همه کمک میکنن و کار بسیار ارزنده‌ای هست به عنوان یک باقیات صالحات. ولی هزینه های دیگری بعضن بر تولید کنندگان از مراکز مختلف تحمیل میشه که اینها هم هزینه های تولید را افزایش میده و عملا بنگاه ها را، بسیاری از بنگاه های کوچک و متوسط را دچار ضرر و زیان میکنه و به ناچار به تعدیل نیرو و تعطیلی بنگاه میاد.
بله خیلی متشکرم جناب آقای حسین قلی، شما مستقیم درگیر هستید با بحث های تولید. بیشتر جناب آقای یزدی روی هزینه های تحمیل شده به بنگاه ها به واسطه قوانین و مقررات و فضای کسب و کار در کشور اشاره کردن، شما هم از این مؤلفه ها بگید چه چیزهایی واقعا تأثیر داره روی قیمت تمام شده تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. این قیمت تمام شده به لحاظ مالی میگم مواد، دستمزد، سربار، هزینه های اداری و مالی توی ترازنامه و سود و زیان این اقلام میادش. اینها در یک اقتصاد روان و یک اقتصاد رقابتی جایگاه خودشو داره، درصدهای خودشو داره. اما در ایران متاسفانه همونطور که آقای یزدانی فرمودن اینجوری نیست و گاهن یک هزینه‌ای که باید 2% یا 1% از کل هزینه رو تشکیل بده به 20% میرسه. نگاه کنید الان ما در یک جنگ اقتصادی هستیم و هیچ چاره دیگر نیست، این جنگ 8 ساله باید بجنگیم و موفق هم انشاءالله خواهیم شد، اما به شرطها و شروطها که حالا اگر اجازه بدیم من خدمتتون خواهم گفت که واقعا این تحریم چجوری باید در مقابلش وایساد و در مقابلش هم پیروز خواهیم شد. اما اون مستلزم اینه که واحدهایی که چه
تحریم ها رو به قیمت تمام شده شما مؤثر میدید،
هم قوه قضاییه، هم مجریه، هم مقننه، باور به این به اصطلاح تحریم و مقاومت داشته باشن. یک واحد تولیدی الان میخواد مواد اولیه تولید تهیه کنه، خب یا مواد اولیش از خارج میاد که دوچار این مشکلات واردات و ثبت سفارش و عرض نیما و عرض سنا و نمیتونه واردات انجام بده، واردات طولانی مدت شده، بعد میخواد بره حالا نقدینگی تهیه کنه برای این وارداتش، از کجا، از کدوم بانک، با کدوم بهره، این خودش قیمت تمام شده یه مواد اولیه رو بالا میبره.
یعنی برای تهیه اون نقدینگی همونطور که آقای یزدی اشاره کردن مجبور هستش که به بانک ها به عنوان تنها تامین کننده سرمایه برای تولید کننده مراجعه بکنه و با اون نرخ‌های بالا هم تهیه بکنه که خودش رو قیمت هم شو تصمیم بشه.
ببینید الان ما یه مشکل بزرگی داریم، مشکل همین بانک هاست. این اصلا نظام بانکداری تو مملکت در جایگاه خودش نیست، با بهره های بالا، با سپرد به سال نرخ سپرده بالا و اینکه بانک های ما متاسفانه خودشون بنگاهدار شدن، خودش شدن رقیب شرکت های تولید کننده و این انحرافی، هر کسی باید کار خودش انجام بده. متاسفانه بانک ها ما رو به عنوان رقیب خودشون میدونن و یا توی سرمایه‌گذاری آپارتمان و این مال‌ها و فروشگاه‌های بزرگ شرکت می‌کنن و خیلی کارهای دیگه که الان خیلی نمی‌خوام واردش بشم. اما در مورد برای مثال دستمزد، اصلا ما به عنوان یک کارفرما تأثیرگذار نیستیم در تعیین حقوق و دستمزد. یه عده‌ای میشینن در دولت، در جاهای دیگه حالا صحبت میکنن، آخر سر یه چیز تصویب میکنن و ما هم مجبور هستیم که اونو اجرا کنیم و دست ما نیست. پس این هم مثلا امسال تقریبا 36% به حقوق دستمزد اضافه شده.
البته کارگران حداقل بگیرها،
اونایی که رده های بسیار بالاتر هستن، شما اینو بدونید که چون ما بالاخره من 350 تا کارگر خودم دارم و متخصص دارم، 55 تا لیسانس به بالا دارم، اونا میان میگن ما زندگیمون نمیگرده، یا بیشتر حقوق بده یا ما میریم و ما مجبور هستیم و
واقعا میرن؟
بله و باید هم تعدیل کنیم و باید حقوقشون رو بالا ببریم و الان نمیتونیم نیروی که چندین سال برای زحمت کشیدیم تجربه پیدا کرده اجازه بدیم بره، که این هم خب یک هزینه اضافه میشه. حالا اون بخشی که آقای یزدی فهمیدن که بخش سربار و هزینه هایی که واقعا قابل پیشبینی هم نیست و خیلی مواقع مثلا جریمه کردن سازمان تامین اجتماعی، جریمه کردن خود دارایی، اصلا اضافه شدن مالیات ارزش افزوده تو این چند سال گذشته، ما در گذشته همچین مالیاتی نداشتیم. حالا خود اجرای اون قانون مالیات ارزش افزوده هزار تا بحث و گفتگو داره که چجوری داره اجرا میشه. خب اینا همه این فشارها باعث میشه که قیمت تموم شده بالا بره. وقتی قیمت تموم شده بالا رفت، مصرف کننده قدرت خریدش پایینه و نمیتونه بخره. در نتیجه واحد تولیدی، خیلی واحد تولیدی کردن شما میبینید مجبور تعدیل نیرو شدن یا تعطیل کردن اینا. دلیلش اینه که واقعا دولت کمک آنچنانی نمیکنه برای اینکه قیمت تموم شده اینا پایین بیاد و یا اینکه بالاخره بهره وریشون بالا بره، کیفیتشون بالا بره. اینا همه با هم دیگه حرکت میکنه. اگه شما بخوای هم کیفیت کالای ایرانی بالا بره، هم بهره وریت بالا بره، بالاخره بعد یه سری تعمیدات انجام بشه که های خواستید من بعد
خدمت. بله خیلی ممنون، در خدمتتون خواهیم بود. جناب آقای ابراهیمی نیا از هزینه‌های تحمیل شده صحبت کردن، از ساختار بازار که رقابتی یا غیر رقابتی هست هم حرف زدن، به برخی از هزینه‌های مؤثر بر قیمت تموم شده هم اشاره کردن، ولی شاید نظام توزیع ما به این شکلی که هست هم هزینه زیادی رو تحمیل میکنه به تولید کننده ما، همینطوره؟ یا اگر مؤلف دیگه این مد نظرتون بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتون که من برمیگردم به فرمایشات مقام معظم رهبری که عزیزم چون یعصون هم اشاره فرمودن. معظم الله تو فرمایشاتشون فوق العاده کلیدی صحبت کردن، فرمودن رونق تولید، بعد اشاره فرمودن اگر تولید باشد بیکاری و کم انگیزگی وجود نداره. تمام معضلات جامعه ما هم بعضا همین هستش. خب رونق تولید به چه شکل میاد؟ یعنی همین فرمایش که میفرمان، یعنی موانعی رو که برای تولید باید باشه باید این برداشته بشه، یا به عبارتی مستقیم از اون تولید کننده به دست مصرف کننده برسه. نظام توزیع ما در سطح شهر مشکلی نداره، اما همینطور که اشاره فرمودن اون سربارهایی که این گردش کار و اون بوروکراسیایی هست که هم برای تولید کننده باعث مشکلات میشه که من دیگه تکرار نمی کنم، عزیزان اشاره فرمودن، اون سرباریای کار
و هم هزینه حمل و نقل و انتقالات و اینا بالاخره در ساختار نظام توزیع تعریف میشه،
عرض میکنم، و هم اون حلقه واسطه‌ای که از تولید به دست مصرف کننده میرسه. ما در بحث نظام توزیعمون چند روش داریم، یکی میادین هستند یا بار اندازها یا بورس‌هایی که داره اینا رو توزیع میکنه. اگر ما در بخش کشاورزی بریم کاملا مشخصه اصناف نظارت کافی و وافی رو به این قضایا داره و داره این کار توزیع میشه. اگر تو بحث‌های صنعت بریم لوازم‌های مختلفی که توزیع میشه، حالا فرق نمی‌کنه پلاستیک باشه، فلز باشه، چه اینا همه بورس هست و همه اینا در تشکیلاتی به نام بورس و فرابورس داره توزیع میشه. پس در جنبندی عرایزم این هست که قیمت رو توزیع کننده یا واحد صنفی کف بازار تعیین نمی‌کنه، ورودیش میاد، این ورودیش از اون تولید میاد نهایتا به بورس میره. به طور مثال اگر مواد اولیه پلاستیک، مواد اولیه پتروشیمی، مواد مثل فلزات، آهن، فولاد، چه که آن چیزی که در بورس داره عرضه میشه، قیمت چی تعیین میشه؟ اونجا تعیین میشه. بورس هم که از خودش نیستش که، میاد و یک خروجی رو از اون تولید کننده ها میگیره. پس به یک معنا تمام سعی و کوشش باید تو بحث قیمت تمام شده یه تولید باشه، نه تو توزیع. ما تو در سطح بازار، در فرض بفرمایید شهرستان تهران ما، یه چیز حدود 300 هزار واحد صنفی زیر نظر اتاق اصناف تهران هستش. این 300 هزار تا واحد زیر نظر 135 اتحادیه صنفی داره کار خودش انجام میده و نظارت کافی و وافی در بخش بازرسی به اینا هستش. یعنی کوچکترین گران فروشی، کم فروشی، احتکار و موارد عدم صدور فاکتور و هر موردی که به عنوان تخلفات صنفی باشه کاملا اشراف دارن. پس توزیع کننده ما و واحد صنفی ما گران فروش نیست. اگر مرغ را به قیمت بهش بدن به همون قیمت باید
نه ما بحثم روی قیمت همون شده همون تولید هست که شما بهش اشاره داشتید. آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس هم رو خط تلفنمون هستن به جمعمون اضافه شدن. آقای پور ابراهیمی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، میهمان محترم، میهمانان محترم، نمیدونم اونجا چند تا
میهمان. بله آقای حسین قلی رو اینجا در استودیو داریم، نایب رئیس کمیسیون معدن صنایع مدنی اتاق ایران، آقای یزدانی از کارشناسان اقتصادی که تجربه معاونت وزیر رو وزارت رو هم داشتن حتما میشناسین، آقای میر صالحی مدیر کل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت معدن تجارت و آقای ابراهیمی نیا که نایب رئیس اتاق اصناف هستن.
خدمت همهشون سلام عرض می‌کنم. فکر می‌کنم شما دیگه اینجا جا نداره کسی دیگه دعوت کنین. فکر
می‌کنم چرا صندلی اینجا خالی داشتیم شما نمیایید آقای پور ابراهیمی.
سلام عرض می‌کنم. ان شاءالله سال بسیار خوب و با خیر و برکتی داشته باشید.
ان شاءالله برای شما هم همینطور باشه. آقای پور ابراهیمی موضوعی داریم در موردش حرف می‌زنیم، رونق تولید هست که به هر شعار سال هست و بخشی که روش متمرکز هستیم امروز در این برنامه قیمت تموم شده تولید و الزاماتش برای تولید کننده است. خب این که رونق تولید اگر اتفاق بیفته کار خیلی خوبیه و میتونه پیامدها و تأثیرات بسیار مثبتی روی اقتصاد کشور داشته باشه که بعد هیچ کس پوشیده نیست، اما یکی از چیزهایی که منجر به رونق تولید میشه اینه که ما تا اونجایی که میتونیم قیمت تموم شده تولید رو بیاریم پایین. دوستان در صحبت‌هایی که اشاره کردن به موارد متعددی اشاره کردن، به هزینه‌های مؤثر استفاده از واحد عوامل تولید، هزینه‌های تحمیل شده بر بنگاه‌ها که به واسطه خود قوانین و مقررات تحمیل میشه بهشون، ساختار بازار رو بهش اشاره کردن، و اگر شما مؤلفه دیگه مؤثر بر تعیین قیمت کالا میدونید و مهم میدونید برمون بگید، در این صورت برمون بفرمایید که چرا ما با توجه به این که میدونیم قیمت تموم شده ما دوچار معضلات فراوانی هست اینکه بخوایم بیاریمش پایین، چرا واقعا چه موانع و مشکلاتی وجود داشت که نتونستیم موفق باشیم در این کار؟
خدمت شما عرض میشه. اول من تشکر میکنم از اقتصادی و همکاران تون رو موضوعات مهم اقتصادی از همین ابتدای سال ورود کردید، کارشناسی و به هر حال به صورت تخصصی موضوعات رو پیگیری میکنید. نکته بعدی که میخواستم عرض بکنم اینه که با توجه به اینکه شعار سال هم از طرف رهبر معظم انقلاب موضوع رونق تولید هست، طبیعتا یکی از چالش های اساسی ما در حوزه اقتصادی بالا بودن بهای تمام شده است. من فکر میکنم یکی از عوامل مهم ما در بحث افزایش بهای تمام شده در اقتصاد ایران وجود هزینه های مالی بسیار قابل توجهی است که ما در کشور داریم. متوسط نرخ تامین مالی در اقتصاد ما در مقایسه با کشورهای اطراف ما، نه اینکه ما کشورهای دیگه رو بخوایم مثال بزنیم که شرایط خاص دارن، ولی همین کشورهای اطراف ما از قطر و امارات و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گرفته تا کشورهای دیگه که سمت شرق ما و غرب ما و شمال ما هستن، از آذربایجان و ترکیه و مجموعه دیگه، متوسط نرخ تامین مالی ما در مقایسه با این کشورها تقریبا 4 برابره. یعنی به طور متوسط اثر نرخ تامین مالی به اون هزینه‌های مالی تو بهای تمام شده کل واحدهای اقتصادی اهم از بخش کشاورزی، بخش خدمات، حوزه تولید و بخش‌های دیگه است. لذا اگر ما بخواهیم بین یه فعال اقتصادی در کشور خودمون با کشورهای دیگه مقایسه بکنیم که کجا ما یک چالش اساسی داریم، من فکر می‌کنم یکی از مهمترین موضوعات ما بالا بودن نرخ تامین مالی در اقتصادی کشوره که طبیعتاً آثار پیامدهای ناشی از اون کاملا مشهوده و مشخصه که چجوری اثر گذاشته رو بخشای دیگه، نه تنها رو تولید که حتی آثارش رو بخشای دیگه هم به صورت کاملا غیر مستقیم اثرگذار بوده که حالا در اینجا مجال زیاد صحبت کردن تو این بخش نیست. لذا یکی از کارهایی که میشه تو اقتصاد ایران انجام داد و ما بتونیم کمک بکنیم اینه که مسیر حرکت به عبارتی بازارهای پول و سرمایه رو که در حوزه تامین مالی اقتصاد ایران کار میکنن به سمت هدایت بکنیم که این کاهش نرخ با توجه به شرایطی که ما در اقتصادی کشور داریم بتونه به شکلی کاهش پیدا بکنه و استمرار آینده اون جلوگیری بکنه. یکی از نکات بسیار مهم دیگه که ما توی عنوان یه نگاه